باز هم سلام و خوش آمدید. حالا ساعت 11 پیش از چاشت به وقت کابل است. رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. اکنون از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما در این یک ساعت باز هم با تازه ترین های افغانستان منطقه و جهان با شماییم. در صدر گزارش ها بیشتر به شما در مورد تلاش های صلح خواهیم گفت و همچنان خواهید شنید که رئیس جمهور افغانستان برای شرکت در اجلاس سازمان همکاری های شانگهای امروز به قزاقستان می رود. گزارش های دیگر هم داریم و همچنان در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتگی زن و زندگی پخش خواهد شد که در آن بیشتر می پردازیم به تجلیل از روز مادر. به همه مادران افغانستان روز مادر را تبریک می گیم. برمی گردم اما حالا بین که تازه ترین خبرها را از سید فتی محمد بها از کابل بشنویم.
در آغاز سرخط خبرها، رئیس جمهور کرزی پیش از چاشت امروز به منظور اشتراک در اجلاس سالانه سازمان همکاری های شانگهای به آستانه مرکز قزاقستان سفر کرد. در نتیجه یک درگیری میان نیروهای پلیس و طالبان مسلح در مربوطات ولسوالی میوند ولایت قندهار 3 طالب و 2 پلیس کشته شدند. و در خبرهای منطقه و جهان میشنوید که پلیس ایران با تظاهرکننده ها در جریان دومین سالگرد انتخابات ریاست جمهوری این کشور درگیر شد. با سلام، این هم مشروع خبرها. رئیس جمهور کرزی پیش از چاشت امروز به منظور اشتراک در اجلاس سران سازمان همکاری های شانگهای به آستانه مرکز قزاقستان سفر کرد. ریاست جمهوری افغانستان با پخش خبرنامه گفته است که قرار است آقای کرزی فردا در این اجلاس سخنرانی کرده و دیدگاه افغانستان را در مورد گسترش همکاری های منطقوی در بخش های سیاسی، اقتصادی و مبارزه با تروریسم و مواد مخدر بیان کند. در این خبرنامه همچنان آمده است که در حاشیه این اجلاس قرار است رئیس جمهور افغانستان با رؤسای جمهوری ایران، قزاقستان، روسیه و چین نیز دیدار و گفتگو کند. سازمان همکاری های شانگهای در سال 2001 میلادی با عضویت کشورهای روسیه، قزاقستان، چین، قرغیزستان، ازبکستان و تاجیکستان ایجاد گردید و افغانستان به حیث مهمان در این اجلاس حضور دارد. مسئولان امنیتی در ولایت قندهار میگویند در نتیجه یک درگیری 3 ساعته میان نیروهای پلیس و طالبان مسلح در مربوطات ولسوالی میوند این ولایت 3 طالب و 2 پلیس کشته شدند. شیرشاه یوسفزای عامل امنیت قمندانی امنیه ولایت قندهار بر رادیو آزادی گفت در اثر این درگیری که شام دیرو صورت گرفت، قمندان یک پست امنیتی با یک عسكر کشته شده و یک عسكر دیگر زخم برداشته است. اما طالبان مسلح در تماس با رسانه‌ها این ادعا را رد کرده و گفتند که 2 پلیس را به قتل رساندند. و مسئولان محلی در ولایت قندوز از کشته و زخمی شدن 5 طالب مسلح در جریان عملیات مشترک نیروهای افغان و نیروهای خاص آمریکایی در منطقه چینوار ولسوالی دشت ارچین ولایت خبر می‌دهند. شیخ صدرالدین ولسوال دشت ارچی بر رادیو آزادی گفت که در میان کشته شده ها ولسوال نامنهاد طالبان برای این ولسوالی و یک فرد که آماده حمله انتحاری بود نیز شامل هستند. از سوی دیگر طالبان مسلح کشته شدن 2 طالب را تایید کرده اما میگویند که در این درگیری 3 عسكر آمریکایی را به قتل رساندند. هرچند تا اکنون نیروهای آمریکایی مستقر در این منطقه در این مورد تبصره‌ای نکردند اما مقام‌های افغان در رابطه با تلفات آنان اظهار بی‌خبری کردند. خبرهای منطقه و جهان پس از یک وقفه کوتاه پیشکش می‌شود. رادیو آزادی. پلیس ایران با تظاهرکننده ها در جریان دومین سالگرد انتخابات ریاست جمهوری این کشور که در نتیجه آن محمود احمدی نژاد به پیروزی رسیده بود درگیر شد. یک تظاهرکننده بر رادیو فردا گفته که تعداد از حامیان مخالفین به روز یک شنبه در موجودیت نیروهای امنیتی دست به تظاهرات زدند. در صفحه اینترنتی مخالفان موسوم به کلمه گفته شده که پلیس ضد شورش که چوب هم با خود داشت تلاش کرد تا اعتراض کننده ها را در یکی از مناطق تهران پراگنده سازد، اما در این مورد جزئیات کمی را شده است. بر اساس این گزارش پلیس چندین تن از تظاهرکننده ها را بازداشت کرد و مقامات ایرانی به فروشگاه ها، محلات عمومی و سینما ها دستور دادند تا برای جلوگیری از اجتماعات بسته باشند. درست 2 سال پس از برگزاری انتخابات سال 2009 که در نتیجه آن احمدی نژاد به پیروزی رسید، تظاهرات خشن و مرگبار در ایران صورت گرفت که در نتیجه تعداد زیادی از اعضای احزاب مخالف کشته، زخمی و هم بازداشت شدند. وزیر خارجه مصر نبیل العربی دیروز به ایران گفت در امور داخلی کشورهای شرقی میانه مداخله نکند، چون قاهره امنیت کشورهای عرب را موضوع مهم و خیلی حساس تلقی میکند. روابط بین ایران و کشورهای عرب بعد از آن به تیرگی گرایید که تهران در ماه مارچ امسال مخالفتش را با اعزام نیروهای عربستان سعودی به بحرین ابراز کرد. هدف اعزام این سربازان آن بود تا اعتراضات اکثریت شیعه ها در یمن که بر ضد حکومت اقلیت سنی در آن کشور به اعتراض پرداخته بودند سرکوب کند. وزیر خارجه مصر در جریان مصاحبه با تلویزیون العربیه گفت وی نظر مردم مصر و موضوع حساس بودن امنیت در خلیج را با وزیر خارجه ایران در میان گذاشته است. قرار است نبیل العربی در پایان امسال جانشین عمر موسی رئیس اتحادیه عرب گردد. رجب طیب اردوغان صدر اعظم ترکیه اتحاد کرده که با رقیب‌های سیاسیش کار خواهد کرد. این اظهارات بعد از پیروزی حزب عدالت و ترقی بر رهبری اردوغان برای سومین دور پیهم صورت می‌گیرد. با شمارش تقریبا تمامی آرا، حزب عدالت و ترقی توانسته تا نزدیک به 50% آرای انتخابات را کسب کند، اما این حزب نتوانسته تا 2/3 اکثریت کرسی های پارلمان را در انتخابات به دست آورد تا به این ترتیب تغییرات را در قانون اساسی ترکیه وارد کند. اردوغان در سخنرانی دیشب خود به حامیانش تعهد کرد که سایر احزاب و گروه ها برای نوشتن قانون اساسی جدید همکاری خواهد کرد. آقای اردوغان میگوید مردم ما نه تنها به ما اجازه و فرصت دادند تا کشور خود را اداره کنیم، بلکه آنها یک فصل تازه از ماموریت را به ما سپردند. مردم به ما پیام دادند که قانون اساسی جدید را با وفاق و مذاکره ایجاد کنیم. حزب عدالت و ترقی ترکیه میخواهد تا قانون اساسی فعلی را که توسط اردو در سال 1982 نوشته شده تغییر بدهد. درگیری ها میان مخالفان و نیروهای وابسته به معمر القذافی در شهر زاویه لیبیا ادامه دارد. نیروهای حکومتی میگویند آنها مخالفان را که میخواستند شهر را تصرف کنند عقب زدند، اما مخالفان میگویند که درگیری ها در مرکز شهر زاویه ادامه دارد. در این حال تلویزیون لیبیا تصاویر قذافی را پخش کرده که با کسران ایلیون ژینوف رئیس فدراسیون بین المللی شطرنج در ترابلس یک بازی شطرنج را انجام داده است. سیلویو برلسکونی صدر اعظم ایتالیا نتایج یک همه‌پرسی را پذیرفته است که بر اساس آن پلان وی در بخش فعالسازی دوباره دستگاه‌های هسته‌ای از سوی مردم رد شده است. برلسکونی دیروز گفت مردم ایتالیا نظر خود را واضحاً بیان داشتند و حکومت باید از خواست مردم اطاعت کند. برلسکونی پلان داشت دستگاه‌های هسته‌ای را که در دهه 1980 متوقف شده بودند دوباره فعال سازد. و یک زلزله نیرومند شهر ولنگون در نیوزلند را تکان داد. بر اساس گزارش این زلزله به مقیاس 5.2 درجه ریشتر صورت گرفت که باعث فرو ریختن چندین ساختمان شد. تا حالا زخمی شدن 6 تن در این زلزله تایید شده است. این بود خبرهای مربوط به افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید. حالا ساعت 11:08 دقیقه به وقت کابل است. رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید و حالا در ادامه این برنامه، همونطور که پیشتر در خبرها هم شنیدین، رئیس جمهور افغانستان برای شرکت در اجلاس سازمان همکاری های شانگهای راهی قزاقستان شده است.
همکاری منطقه‌ای، مواضع علیه توریزم، مواضع علیه قاچاق و کشت مواد مخدر.
مصاحبه تا لحظات دیگر در این مورد خواهید شنید. امروز 24 جوزا تاریخ تجلیل از روز مادر است.
مادرم ای مادرک خاکت شوم، خاکت شوم.
گزارش در این مورد خواهید شنید و همچنان در نیمه دوم این ساعت گزارش مفصل در مورد آلودگی هوا برایتان داریم.
خود پایتخت از بعد از کل جایی که خوب باشه بسیار مگم بسیار خاک باد مرداری است، اما جای هوا بسیار مکروبی است و مال خود ما در یک روز باد مریض هستیم، مگ بسیار گرد مکروب در اینجا زیاد است.
برنامه زن و زندگی هم در انتظار شماست. با رادیو آزادی باشید. خب خب چنانچه در جریان هستین، رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی برای شرکت در اجلاس سازمان همکاری های شانگهای راهی آستانه مرکز قزاقستان شده است. قرار است آقای کرزی در حاشیه این اجلاس با همتای روسیش دیمیتری مدودف هم ملاقات کند و روی راه‌های جلوگیری از قاچاق مواد مخدر از افغانستان و هم همکاری در پروژه های بازسازی در افغانستان با او بحث کند. به این جزئیات این موضوع را از زرغونه منگل بشنویم.
قرار است حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان به زودی در آستانه مرکز قزاقستان با رئیس جمهور روسیه دیمیتری مدودف ملاقات کند. جلوگیری از قاچاق مواد مخدر از افغانستان و هم همکاری در پروژه های بازسازی در افغانستان از جمله مسائل اند که رؤسای جمهور افغانستان و روسیه در حاشیه اجلاس اقتصادی شانگهای روی آن بحث خواهند کرد. سرگی پیرخودوف، یک دستیار رئیس جمهور مدودف گفته است، دیدار رؤسای جمهور افغانستان و روسیه در آستانه فرصت خوبی را مساعد خواهد ساخت تا دیده شود که دو کشور تا چی حد مایل به همکاری با یک دیگرند. پیرخودوف به خبرنگاران گفت آقای کرزی در ماه جنوری امسال به مسکو سفر داشت و توافقنامه های همکاری در بخش های اقتصادی و تجارتی را با آن کشور امضا کرده و یک کمیسیون هم میان دو کشور ایجاد شد. مشاور رئیس جمهور روسیه همچنان گفته است انتظار می رود رهبران روسیه و افغانستان در اجلاس شانگهای در قزاقستان اولویت های خود در بخش همکاری های اقتصادی با یکدیگر را معرفی کنند. پیرخودوف در اشاره به افزایش همکاری های اقتصادی میان دو کشور گفت در 3 ماه اول سال جاری میلادی تجارت میان روسیه و افغانستان حدود 60% افزایش یافته و به $150 میلیون بالغ می شود. سازمان همکاری های شانگهای در سال 2001 میلادی به اقدام روسیه، قزاقستان، ازبکستان، قرقیزستان و چین ایجاد شد و در حال حاضر هند، پاکستان، ایران و منگولیا در آن به حیث ناظرین و افغانستان به حیث مهمان شرکت دارد.
حالا احمد جعفر احمدی خبرنگار رادیو زی در کابل لحظات قبل با حامد علمی یک تن از معاونان سخنگوی رئیس جمهور کرزی در مورد مسافرت حامد کرزی به قزاقستان مصاحبه تلفنی انجام داده و اول از او در مورد هدف این مسافرت پرسیده است که حالا یک جا با هم بشنویم.
هدف اصلی سفر جناب رئیس جمهور اسلامی افغانستان به قزاقستان مذاکرات با نوشتان نظربایوف رئیس جمهور آن کشور و اشتراک در 11 کنفرانس کشورهای حوزه همکاری شانگهای که به کنفرانس شانگهای مشهور است باشد. در این کنفرانس که فردا در شهر آستانه برگزار میشه رئیس جمهور اسلامی افغانستان سخنرانی خواهد داشت و در حاشیه مذاکرات ملاقات های جداگانه با رؤسای جمهور کشور چین، ایران و روسیه خواهد داشت. علاوه با سوال کشورهای دیگه که به این کنفرانس میان ملاقات هایی می داشته باشند.
بسیار خوب، این سفر چند روزه از آقای علمی؟
سفر 2 روزه است و کنفرانس شانگهای فردا آغاز میشه و در کنفرانس جمهور سخنرانی میشه. نیروی رسمی سخنرانی ها همکاری منطقوی مبارزه علیه توریزم، مبارزه علیه قاچاق و کشت مواد مخدر و همکاری در ساحات ترانزیت، در ساحات انتقال انرژی و در تبادله بورس‌های تحصیلی و این مسائل شامل است.
گفته میشه که افغانستان ای بار تلاش میکنه تا به عنوان ناظر در این اجلاس شرکت بکنه. به نظر شما شرکت افغانستان به عنوان ناظر در اجلاس سران سازمان همکاری های شانگهای چه امتیاز را میتونه نصیب افغانها بکنه؟
خب با این 6 کشوری که عضو کشورهای حوزه همکاری شانگهای هستند، با 3 کشور ما همسرحد هستیم، با جمهوری چین، با جمهوری تاجیکستان و ازبکستان. علاوه بر کشورهایی که ناظر در این کنفرانس هستند، ایران، هند، منگولیا، پاکستان، 2 کشور همسایه ما است و کشور هند در منطقه برای همین فراوان است. اگر ما عضویتی طبعاً ما من حیث مهمان در این کنفرانس شرکت کنیم، امید است امسال تلاش دادیم تا به حیث ناظر دو کشورهای هند و ایران و منگولیا و پاکستان قرار بگیریم و به حیث ناظر شرکت کنیم، چون که با این کشورها ما در میزبانان مختلف در تماس هستیم، مذاکره دو جانبه داریم، سه جانبه داریم، چهار جانبه داریم با مسائل مختلف از جمله مبارزه با شکل توریزم، مبارزه علیه مواد مخدر، مسائل تنظیم، همکاری اقتصادی، همکاری فرهنگی، همکاری دستای خالی مرجی و همکاری تعلیمی تحصیلی کشور داریم. به مثال مازشتر ما به این کنفرانس و احمد سامان داره و بس از کشورهای منطقه توانستن مشکلات زیاد بمیخواد در چمکات این کنفرانس حل کنند که ما امیدوار هستیم با نازشن این کنفرانس بتانیم بیشتر سرمیشه داشته باشیم و در کنفرانس احمد بایمشه اشتا کنیم و بازم بتانیم که دیدگاه ها و نظرات خود این کنفرانس مطرح کنند و همکاری کشورهای منطقه با ما دوستان مهم است.
مصاحبه تلفنی بود با حامد علمی، یکتن از معاونان سخنگوی رئیس جمهور افغانستان حامد کرزایی، که پیش از چاشت امروز برای شرکت در اجلاس شانگهای به قزاقستان سفر کرده است، که بیشتر در این مورد در برنامه‌های روز به شما خواهیم گفت.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی.
اردوغان که آمدیم مشکلی خیلی
شفافیت مثلا واضح شده نظام
یا حمد کل ملت نه صلاح.
صحبت با کارشناسان و اهل نظر.
کل نظر میام، کل نظر و ایمانم وایم.
جواب به سوالات همه در رادیو آزادی. رادیو آزادی.
همونطور که در جریان هستین، امروز 24 ماه جوزا تاریخ تجلیل از روز مادر است و همه مادران افغانستان روز مادر را تبریک میگویم. همکاران ما در کابل در برنامه زن و زندگی گزارش جالب در این مورد تهیه کردند که اکنون بخش از این گزارش را با هم میشنویم.
ای ننه و ای موره ای مادر
هرچند 24 جوزا روز جهانی مادر نیست و در کشورهای دیگر روزهای دیگری را برای تجلیلش برگزیدند، اما در افغانستان چندین دهه است که از این روز به نام روز مادر تجلیل می شود. وزارت امور زنان افغانستان همساله از روز مادر در مرکز و ولایات این کشور تجلیل می کنند. در روز مادر تحایف از سوی فرزندان به مادران اهدا و از زحمات مادران قدردانی می شود. زینت یک تن از مادرانی که فرزندان زیاده را تربیه و کلان کرده است درباره روز مادر می گوید.
قدرزت مادران حالا می گن شکر که هستی زنده هستی مازد خوش هستی مادر جان که حالا روز مادر هست می هرن یکان چیز برای توفه.
در افغانستان روز مادر از دهه 40 از زمان دوره سلطنت محمد ظاهر شاه سابق افغانستان تجلیل می شود. گلرخ بدخشی یک تن از کارشناسان امور زنان افغانستان درباره تاریخچه روز مادر و تجلیل از این روز در افغانستان می گوید.
طبعا از روزی که خودش شناختیم و یاد داریم که روز مادر تجلیل میشه، از زمانی که در مکتب بودیم تا زمانی که در فاکولته رفتیم تا زمانی که در میتی کار هستیم، در هر تاریخی واقعا از روز مادر تجلیل به عمل آمده. در روز مادر میتونه با مو احساساتی که از مادر به وجود میایه در هر تاریخ با هر عظمتی که باشه از این استقبال صورت بگیره و از این تجلیل به عمل میاد. اما متاسفانه در بسیاری از جایا، در بسیاری از نقاط دوردست، مردم متوجه امیر روز مقدس نمیشن.
خانم گلرخ گفت که وی بیاد دارد که از سالیان متمادی از روز مادر در خانواده های افغان تجلیل و از مادران استقبال شده و تحایف از سوی فرزندان به آنها داده می شود. اما شماره از زنان هم هستند که از این روز هیچ آگاهی ندارند. شکیبا کارگر یکی از ادارات دولتی افغانستان گفت که نمی داند که روز مادر کدام روز و چی قسم روز است.
به حساب روز مادر من هیچ خبر ندارم که چه رقم تجلیل میشه. به حساب که ما دیده باشم که بفهمم هیچ چیز ندیدیم تاله. از غریبی چی پیدا کنیم که ما تحفه بخریم؟ همه که پیدا میشه که دشکم ما باید چلیم بسیار است روز مادر. خود ما مادر است. بر ما هیچ کس تال تحفه مفه نداده.
از روز مادر در حال در افغانستان تجلیل میشود که تعداد از مادران افغان در فقر و بیسوادی بسر میبرند و این کار سبب شده که شماری از آنها دست به گدایی بزنند. از سوی دیگر به اساس آمارهای وزارت صحت عامه این کشور، افغانستان بیشترین ارقام مرگ و میر مادران را در هنگام زایمان در جهان دارد. به گفته شماره از زنان افغان، اکنون زنان در افغانستان هستند که در مزرعه ها کارهای شاقه را پیش میبرند و از روزشان معلومات ندارند.
بخش از گزارش برنامه هفتگی زن و زندگی را شنیدین که مفصلش را تا لحظات دیگر، یعنی در نیمه دوم برنامه خواهید شنید.
به نازم قلب پاکت مادری من.
شنوندگان برنامه های رادیو آزادی، امروز 24 جوزا مصادف است با روز گرامی داشت از مادر. رادیو آزادی برنامه خاصی را به یاد بود از نام مادر در نظر گرفته است. شما می توانید این برنامه را از ساعت 12 چاشت الا 2 بعد از ظهر به طور زنده بشنوید و هم می توانید در این برنامه با ما شریک شوید و به مادر دوست داشتنیتان این روز را تبریک بگویید. شماره تماس ماست 0700-299-207. بیاد داشته باشید امروز از ساعت 12 چاشت الا 2 بعد از ظهر با ما تلفن کنید.
چادر از گیریه تر شد، عمر تو با گیریه سر شد.
بله، برنامه خاص تجلیل از روز مادر در ساعت 12 تا 2 به وقت کابل امروز از رادیو آزادی فراموش نکنین. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 104.5 میشنوین. تا لحظات دیگر فشرده تازه ترین خبرها را با شما داریم و یادآور میشم که در برنامه زن و زندگی تا لحظات دیگر هم گزارش های جالب در مورد تجلیل از روز مادر داریم. اما حالا روزنامه گاردین چاپ بریتانیا و نشریه نشنال انترست مطالب تحلیلی را درباره اوضاع جاری افغانستان و بحث‌هایی که درباره خروج نیروهای بین المللی از این کشور جریان دارند نشر کردند. حالا بیاین بیشتر در این مورد از سلطان محمد سرور بشنویم.
روزنامه گاردین برتانیا زیر این عنوان که جنگ در افغانستان باخته شده پس چه کسی را باید مقصر دانست، یک مطلب نشر کرده است. روزنامه می نویسد رابرت گیتس در سخنرانی اخیر خود که به مناسبت کنار رفتن از وزارت دفاع ایراد کرد، شکست در جنگ افغانستان را نپذیرفت، بلکه بر پلان‌های نیرومند آمریکا تأکید ورزید که به گفته نویسنده مقاله اساکیر آمریکایی و برتانوی با دنبال کردن آن در منجلاب و مصیبت فروتر می روند. ولی تأسف گیتس درباره آینده ناتو و انتقاد از کشورهای اروپایی که می خواهند حمایت و پشتیبانی اردوی آمریکا را بدون همراهی با آن در جنگ داشته باشند با باور نویسنده مقاله پذیرفتن ناکامی است. نویسنده مقاله می گوید رابرت گیتس قبل از اینکه خود مقصر دانسته شود دیگران را ملامت می کند. او و نظامیان برتانوی باید چنین بگویند. افسران برتانوی که با لحن خیلی عصری و کلمات آراسته از تصفیه و شکست مخالفین در هلمند خبر می دادند و از گرمسیر گرمشایر ساختند تا لکه های جنگ عراق را دور سازند. قماندانانی که برای جنگ آموزش دیده اند همه منابع را برای عساکر خود می خواهند و هرگز نمی گویند که این کار نمی شود، جنگ را برای غیر نظامیان جذاب ساختند. نویسنده مقاله گاردین می گوید که او دو بار با عساکر برتانوی به هلمند رفته و توضیحات آنها درباره جنگ را در سنگر شنیده که این همه برای او خیلی سرگرم کننده بود. او می نویسد سیاستمدارانی که با حضور در میدان جنگ هیجانی شده زیر تأثیر قرار می گیرند چطور جرأت کرده می توانند که از قهرمانان میدان نبرد که واقعا قهرمان هستند می پرسند که آیا آنها درست عمل می کنند؟ نویسنده می گوید که به سادگی نمی توان نظامیان را کاملا مقصر دانست، چون ساده گرفتن گذشته سبب گمراهی در آینده می شود. اشتباهاتی که در هلمند رخ داده و رخ می دهد علت آن عوامل سیاسی و نظامی هر دو بوده است. به نظر نویسنده مقاله این غیر نظامیان بودند که مأموریت افغانستان را تعریف و مطرح ساختند. نشریه نشنال انترست نیز یک مقاله تحلیلی درباره اوضاع افغانستان نشر کرده است. نشریه می گوید در حالی که مردم آمریکا از فراخواندن عساکر از افغانستان حمایت می‌کنند، طرفداران سرسخت بقای نیروهای آمریکایی در افغانستان سعی می‌کنند مردم را به نظر خود قانع سازند. آنها به طور مثال استدلال می‌کنند که اگر عساکر آمریکایی قبل از وقت از افغانستان خارج شوند، حوادث ناگوار واقع خواهد شد و می‌گویند که ادامه حضور تعداد زیاد عساکر آمریکایی در افغانستان اهداف آمریکا را برآورده می‌سازد. نویسنده مقاله می‌گوید که این هر دو فرضیه درست نیست. او می نویسد این فرضیه که گویا بعد از خروج قوای آمریکا حوادث ناگوار در افغانستان رخ خواهد داد دلیل ندارد. همچنین ادعایی که می گوید اگر عساکر آمریکایی از افغانستان خارج شوند، آمریکا حتما به یک حمله دیگر مشابه به حملات 11 سپتامبر روبرو خواهد شد و دوباره با مصارف هنگفته در این کشور مداخله خواهد کرد هم اساس ندارد. مطمئن بودن از اینکه ادامه حضور قوای آمریکایی در افغانستان شرایط پیروزی بیشتر را مهیا خواهد ساخت نیز به نظر نویسنده مقاله درست نیست. او میگوید اکثریت مأموریت‌های دولت سازی بعد از جنگ ناکام شده اند که البته آلمان و ژاپن از این جمله مستثنا هستند و افغانستان شرایط این دو کشور را ندارد. اگر عساکر آمریکایی برای مدت 5 ده یا 20 سال دیگر هم در افغانستان باقی بمانند شرایط تغییر نخواهد کرد. نشریه می نویسد که ادامه ختمش کنونی در افغانستان منابع مالی و نظامی آمریکا را بیشتر زیر فشار قرار می دهد و این کشور را در مقابل حملات دیگر آسیب پذیر می سازد. نویسنده مقاله نشنال انترست در ادامه می نویسد این نظر را که اگر قوای آمریکایی از افغانستان خارج شوند گروه های دهشت افغان جهانی چون شبکه القاعده و لشکر طیبه دوباره در افغانستان پناه خواهند گرفت و دولت افغانستان سقوط خواهد کرد و این کشور در جنگ داخلی فرو خواهد رفت نمی توان به سادگی باور کرد، چون کسی نمی تواند چنین یک پیش بینی دقیق از آینده داشته باشد. اگر این هم پنداشته شود که افغانستان بعد از خروج قوای بین المللی در سال 2014 دچار جنگ داخلی خواهد شد، به این معنا نیست که در این حالت تهدید مستقیم به آمریکا افزایش خواهد یافت. فرضاً اگر طالبان کدام منطقه افغانستان را زیر تصرف خود درآورند و به حماقت یا بیباکی به شبکه القاعده اجازه دهند که در آن دوباره حضور پیدا کند، آمریکا می تواند بدون اینکه مثلا 100 هزار عسکر در افغانستان داشته باشد با وسایل دیگر با تهدید مقابله کند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
و حال هم میپردازیم به تحولات در ترکیه. حزب عدالت و ترقی رجب طیب اردوغان صدر اعظم ترکیه برای سومین بار برنده انتخابات پارلمانی ترکیه شده است. مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که فشرده آن را از امید مرزبان میشنوید.
پس از آن که حزب صدر اعظم ترکیه رجب طیب اردوغان در انتخابات پارلمانی آن کشور برنده تقریبا نصف کرسی های پارلمان شد، وی امروز موفق ترین صدر اعظم ترکیه معرفی می شود. حزب عدالت و ترقی وی سومین بار پی در پی است که در انتخابات برنده می شود. این حزب 49.9% آرای این انتخابات را به دست آورد که این ارقام 3% رای بیشتر این حزب را نسبت به انتخابات سال 2007 نشان می دهد. حزب برهبری صدر اعظم رجب طیب اردوغان تلاش دارد تا سیستم ریاستی را در ترکیه به وجود بیاورد و گفته می شود اردوغان می خواهد به حیث رئیس جمهور برگزیده شود. اما برای این کار نیاز است تا در قانون اساسی ترکیه تعدیل بیاید. آرایی را که اکنون حزب عدالت و ترقی به دست آورده برای تشکیل حکومت کافی است، اما برای آوردن تغییر در قانون اساسی کافی نیست. با این هم صدر اعظم ترکیه میگوید با مشوره با گروه‌های سیاسی دیگر میخواهد در قانون اساسی ترکیه که پس از کودتای نظامی در سال 1980 ایجاد شد تعدیل بیاورد. مردم ما نه تنها برای ما فرصت حاکمیت در این کشور را دادند، بلکه مأموریت تدوین قانون اساسی را نیز برای ما سپردند. مردم برای ما این پیام را رساندند که از راه تفاهم و مذاکره قانون اساسی جدید بسازیم. در این انتخابات حزب جمهوری خواهان ترکیه 26% آرا را به دست آورد و حزب چپگرای نشنالیست برنده 13% آرا شد. در سومین دوره صدارت رجب طیب اردوغان موضوع عمده دیگر که او با آن مواجه خواهد بود مسئله کردهاست. گروهی از امکان برخوردهای مسلحانه گسترده و ناآرامی ها در کردستان سخن میگویند. ناآرامی های مشابه به آنچه در سال 1984 رخ داد و در نتیجه آن 40,000 تن کشته شدند. در تازه ترین رویداد خشونتبار روز یک شنبه در جنوب ترکیه نزدیک سرحد با عراق انفجار رخ داد که 11 تن در نتیجه آن زخمی شدند. چنگیز اختر یک استاد در پوهندون استانبول میگوید از پیروزی حزب عدالت و ترقی استقبال میکند، اما این خیلی مهم است که رجب طیب اردوغان تا چه اندازه آماده مصالحه و سازش است.
It's good that the Kurdish party through independent candidates
این که کردها از طریق کاندیدهای مستقل به پارلمان راه پیدا کردن حرف خوب است. معلوم است که آنها با داشتن وکلای بیشتر در پارلمان ساده تر می توانند به مذاکرات دسترسی پیدا کنند. اما اکنون این موضوع با آقای اردوغان ارتباط دارد که آیا می خواهد چون این مذاکرات برگزار شود یا نه. حزب صلح و دموکراسی که طرفدار کردهاست میگوید هدفش تامین سیستم تعلیمی در کردستان، رهایی زندانیان سیاسی کرد و ختم عملیات نظامی بر ضد حزب کارگران کردستان یا PKK است.
گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در مورد تحولات مربوط به انتخابات پارلمانی در ترکیه شنیدین و یادآور میشم که در ساعت 12 تا 2 بعد از چاشت امروز به وقت کابل برنامه خاص داریم در مورد تجلیل از روز مادر. حالا ساعت 11:30 به وقت کابل هست و بیاین که فشرده تازه ترین خبرها را بار دیگر از سید فتی محمد بها در کابل بشنویم.
رئیس جمهور کرزای پیش از چاشت امروز به منظور اشتراک در اجلاس سران سازمان همکاری های شانگهای به آستانه مرکز قزاقستان سفر کرد. در نتیجه یک درگیری میان نیروهای پلیس و طالبان مسلح در مربوطات ولسوالی میوند ولایت قندهار 3 طالب و 2 پلیس کشته شدند. پلیس ایران با تظاهر کننده ها در جریان دومین سالگرد انتخابات ریاست جمهوری این کشور که در نتیجه آن محمود احمدی نژاد به پیروزی رسیده بود درگیر شد. رجب طیب اردوغان صدر اعظم ترکیه تعهد کرده که با رقیب های سیاسیش کار خواهد کرد. این اظهارات بعد از پیروزی حزب عدالت و ترقی بر رهبری اردوغان برای سومین دور پیهم صورت می گیرد. درگیری ها میان مخالفان و نیروهای وابسته به معمر القذافی در شهر زاویه لیبیا ادامه دارد. و یک زلزله نیرومند شهر ولنگتون در نیوزلند را تکان داد. بر اساس گزارش ها این زلزله به مقیاس 5.2 درجه ریشتر صورت گرفت که باعث فرو ریختن چندین ساختمان شد.
باز هم خوش آمدین تا لحظات دیگر. برنامه هفتگی زن و زندگی نشر خواهد شد، اما همونطور که گفتیم حالا گزارش مفصل داریم در مورد آلودگی هوا، مخصوصا در کابل مرکز کشور که منیژه دیوا تهیه و ترتیب کرده است.
شهر کابل که حالا نزدیک به 4 میلیون نفر را در خود جا داده است، به شهر پر ازدحام تبدیل گردیده است. ازدحام بیش از حد در شهر کابل منجر به آلودگی محیط زیست در این شهر گردیده است. وجود کثافات و دود ناشی از تردد وسایل در شهر کابل باعث به وجود آمدن بیماری های چون نفس‌تنگی، دردسر و انواع مریضی ها نیز گردیده است. احمد یما باشنده شهر کابل کسی است که از بیماری های ناشی از کثافات یاد می کند.
نمی شارنه و دمی بغل پارک هستم، اینجا که تا فروشی میکنیم متراک وقت تر میشه، بسیار خاکباد میکنه، سرکو خراب است و اینجا گل لای است. خود پای تخت است، بعد از کل جایی که خوب باشه بسیار مگم بسیار خاکباد و مرداری است، اما جای هوا بسیار مکروبی است. و میال خود ما در روز یک روز بود مریض هستیم، یک بسیار گرد مکروب در اینجا زیاد است. دمی هر جایی که باران میشه بعد از اون ببینی که خاکباد میشه، قرار نمیبینیم، معلوم نمیشه، مریضی هم بسیار زیاد. ما خود ما اقتصادم خوب نیست.
ازدحام ترافیکی، وجود موترهای کهنه، استفاده از تیلهای بیکیفیت نیز در آلوده سازی آب و هوای کابل دست کم نداشته است. عبدالله یک پلیس ترافیک شهر کابل به این موضوع اشاره می کند.
3 ماه ما اینجا پشت یک کسی می گشتیم که لااقل می یک مسئول اینجا باشه که اینجا را جور. اما بعد از 3 ماه که بعد از این دیروز یا پری روز اینجا آب می آمد، این دیروز پری روز جور کردن. 3 ماه اینه می جا چیز بود. و حالا مشکلات این جویا را سعی کنی، این جویا همه کش گل پر است. یک کسی نیست که اینجا یک اقدام کنه، یک کار پیش بیاره که تو این سرکا جور شد.
اما تعدادی از باشندگان کابل علت دیگری را پیش می‌کشند. آنان می‌گویند وزارت مخابرات و شرکت مخابراتی افغان تلکام اطراف برخی از سرک‌ها را کندند و دوباره پر نکردند که این خود در به وجود آوردن گلولای کمک می‌کند. اسمت الله باشنده شهر نو کابل این موضوع را یاد می‌کند.
از یک طرف ازدحام ترافیکی زیاد است. اینمی جا وزارت مخابرات است یا افغان تلکام است، اینمی جا آمدن جر کندن، پاسی را پر کردن با اون سیستمی که سابق بود، با ما وعده داده بودن نکردن پر را. اینمی را مثل نیمکلا اعلام کردن و رفتن. ما بینید حالا سردوچار هستیم، گل لوشه، مردم ما بسیار با مشکل از اینجا عبور میکنند، خصوصا پیاده رو و دیگه باسکلا نمیتونه رفته دیگه. بینید مشکلات ما سردوچار هستیم فعلا.
شماری هم نگرانند که وضعیت آلودگی آب و هوای کابل و وجود کثافات روز به روز منجر به خرابی وضعیت محیط زیست می شود. جمشید دکاندار شهر کابل در این باره چنین میگوید.
من اینو فکر میکنم که همین وضعیت شهر امروز روز به روز خراب شده است، کثافات هم زیاد شده است، طرف دولت هم توجه برش نمیشه. دیگه اینمی حالت که فعلا میبینی روز به روز اضافه شده رفته است. مشکلات برای مردم زیاد ایجاد میکنه، کثافات از مردم گشت گذار کردن میتونه، مریضی رو به بار میاره، دیگه بسیار تکلیف ها رو به مردم سر دوشان میشه. ترافیک و بیروبار مردم که از خاطر عزیز که اینمی جویا را که حالا شما میبینید اینمی را کندن به خاطر از اینکه سرکان خرد شده. اول که شما میجید استاد هستین، سابق که میمدین اینجا سرکا بسیار این تو وسطش توجه بود، حالا که جویا را کندن بیروبار به خاطر از این صرف ترافیک هم از خاطر از نیست.
ماریگل زن است که بیشتر ملامتی را روی مردم میداند و میگوید مردم نباید کثافات خود را روی سرک ها بیاندازند، بلکه باید در زباله‌دانی ها انداخته شود.
باید اول خود ما کمک کنیم، کثافات خود را نندازیم، اگر انداختیم به یک پلاستیک پرتیم، بدون از او که هر کس میاره اندازه و چی میکنه کل ما به تکلیف هستیم. اول اولادای خود مریض میشد، حال که جور کنه خودتر نیست که پشتش بگرده، یک جای را میکنن میمانن میرن، دیگه تو نیست که دوامدار باشه جورش کنن دیستی کلن که ببینی یک جای را کندن اونجا را میکنن اینجا را اله میدن یک جای دگه میره. نه هر کس باز دوکاندار هم مندازه و خانه هم مندازه و یک اشتکام که تیر میشه مندازه، این قسم ما بسیار به تکلیف هستیم. تو خب گرد و غبار و یک گپاخ زیاد هست اینجا، ترافیک ها کمک میکنه به شهر، بوی هست بسیار، بوی گندگی زیاد هست.
وجود کثافات در شهر کابل باعث تولید بوی بد می‌گردد و این خود در تنفس مشکلات را خلق می‌کند. سباون که از خارج کشور به کابل آمده می‌گوید فکر می‌کرد که کابل شهر زیبایی است، اما از بوی بد کثافات بی‌خبر بوده است.
اولین بار که من در کابل آمدم ما فکر می‌کردم که شهر بسیار خوب باشه، جای بسیار خوب باشه، لیکن اینجا که آمدم بسیار کثافات زیاد بود، گندگی زیاد بود، از بوی دیوانه شدم.
این که علت وجود این همه کثافات و فضای آلوده در شهر کابل ناشی از چیست؟ از نثار احمد حبیبی غوری رئیس تنظیف شاروالی کابل پرسیدم. وی در پاسخ چنین گفت.
آنطوری که ضرورت هست شهر نظافت نمیشه، به خاطری که مواد زائد جامد به شکل استانداردش در محلات تجمع انداخته نمیشه. در تمام محلات شهر کابل شما با موادی برمیخورین که اونا مواد جامد زائد یا استاندرد شهری نیستن. ما 40% انتقالات ما رو لوش تشکیل میده. در هیچ شهری از دنیا ماده به نام لوش وجود نداره. خاک ساختمانی ماده دوم هست که در هیچ شهری از دنیا مسئولیت شاروالی ها نیست تا خاک ساختمانی رو انتقال بدن. ما آنطوری که تولیدات کثافات در شهر کابل هست جوابگو نیستیم. خاکروبه خانه های شهر کابل اگر محاسبه بکنیم، در هر خانه بین 2-3 کیلوگرم خاکروبه ای که جارو میکنن او وجود داره. فضای شهر آلوده شده، این عوامل مختلف داره، تنها کثافات شهری یا مواد زائد جامد عامل اصلی نیست.
خب پاککاری شهر کابل مسئولیت کیست؟ هیلمن غزنوی یک تن از مسئولان مجله سبا به این پرسش پاسخ میدهد.
راه حلی که ما از این زندگی پرمشقتی که در فضا و در زمین در کابل متاسفانه در پایتخت عزیز افغانستان مقدس داریم که دور از مقدسات به یک تشناب بزرگ تبدیل شده، راه حلی است که یک دولت مدبر، یک حکومت دلسوز و دیگه یک انگیزه ملی برای مردم شهر کابل دادن که ما بایسی افغان بیاندیشیم و امی کابل خانه مشترک ماست، ما هم رسالت خود انجام بدیم، متوجه جیب و خانه خود نباشیم که بلند منزل خوب در یک جای یاد زمین غصب یاد زمین قانونی جور کنیم و کوچه پر از چتلی باشه و یا یک شاروالی با امکانات کمی که داره در کوچه جغل پرتن نمیشه و ما اولادای خود رایی کنیم که از کوچه جغل در مابین خانه.
مقامات شاروالی کابل بار گفتند که شاروالی کابل امکانات کم دارد. در پاک نمودن شهر کابل مردم هم باید همکاری نمایند. حبیب‌الله 61 ساله که مامور شاروالی هست در این مورد از مردم گله دارد. وای میگوید
هر روز سرک ها و جوی ها را پاک می کنیم، اما مردم با ما هیچ گونه همکاری ندارند. دکاندار از دکان خود کثافات را در جوی ها و سرک ها می اندازد. ما از 4 صبح پاکاری می آییم تا شام کار می کنیم. اگر مردم با ما همکاری کند شهر خود را پاک نموده می توانیم. هر قدر زحمت بکشیم کسی نمی فهمد.
مقامات شاروالی کابل می گویند که حکومت از سالها به این سو بودجه آنها را ازدیاد نبخشیده است و آنها نمی توانند با 2500 کارکن و چند موتر کهنه شهری را با نزدیک به نفوس 4 میلیونیش پاک نمایند. نثار احمد حبیبی خوری رئیس تنظیف شاروالی کابل در این باره چنین می گوید.
جواب گفتن به شهر کابل که بیش از 70% کوچه ها و جاده های شهر کابل خامه هست، کار آسانی نیست. آیا کابل با 100 اراده موتر کهنه و فرسوده قابل تنظیف هست؟ با 2500 نفر کارگر قابل تنظیف هست؟ در شارولی کابل، در رهبری شارولی کابل نسبت به تنظیف دلسوزی وجود نداره، واقعا وجود نداره. من از رئیس تنظیف شهر کابل میخوام این شکایت گونه بگویم که در دو سال گذشته حتی یک تایری کراچی به تنظیف خریده نشده. ما پول داریم به 150 میلیون افغانی در سال 88 بودجه داره تنظیف، ولی ما اجازه استفاده از او نداریم.
یکی از علتهای آلت فیلی کابل به گفته صاحب نظران عدم توجه جدی از طرف مقامات است. آنان میگویند که در مناطق مختلف شهر کابل تعمیرهای مجلل آباد شده است، اما گذشتن از مقابل این ساختمانها در زمستان به کشتی و در تابستان به جرأت فوق‌العاده ضرورت دارد. اما ازدیاد روزافزون وسایل ترانسپورتی، وضعیت خراب سرکها، کوچه های خامه، نبود کانالیزاسیون، عدم توجه شهروندان، سهمگیری ضعیف شهروالی و ده ها عامل دیگر باعث گردیده است تا زندگی در این شهر را که قدیمی‌ترین شهر دنیا خوانده می شود با مشکل مواجه بسازد. آیا این همه مشکلات حل خواهد گردید یا خیر؟ پاسخش به انتظار طولانی نیاز دارد.
برای رادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.
زن و زندگی. تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنوندگان ارجمند. در آغاز این برنامه زن و زندگی، بعد از چند خبر کوتاه مربوط به وضعیت زندگی زنان افغان، گزارشی را می شنوید درباره روز مادر و اینکه در افغانستان به چه شکلی تجلیل می شود و چه قدر می تواند برای مقام مادر کافی باشد.
در غریب کوری چیز پیسه درست نمی آید که ما او را چیز توفه بخریم که باید که ببریم با روز مادر تجلیل کنیم.
از روز مادر به سوی پروین زن بیوه می رویم که او هم مادر است و ببینیم که از زندگی و مشکلاتی که با آن روبروست چی قصه می کند.
ای اولاد کلان کردن، این نیستی ناداری دادم خراب می کنن. می حساب از مریض هستم، سردرد می شم.
با ما باشید.
ای مادر عزیز به خانم برای تو، بر یاد هر محبت و لطف و صفای تو، سران هم به هر قدم و خاک پای تو.
و حال فشرده چند خبر کوتاهی که در هفته قبل در زندگی زنان افغان رخ داده است توسط همکارم فروزان حبیبزاده تقدیم می گردد.
بنابر گزارش آژانس خبری پژواک، هفته قبل برنامه‌های حرفه‌ای از سوی اجتماع زنان افغان برای 200 زن در ولایت ننگرهار آغاز شد. فتانه گیلانی رئیس اجتماع زنان افغان گفت در این کورس‌ها برای زنان بی‌سواد در کنار آموزش سواد، برنامه‌های اقتصادی، حقوق بشر، صلح و آموزش‌های مسلکی را نیز روی دست دارند. با گفته خانم گیلانی، اجتماع زنان افغانستان از 2 دهه بدین سو در داخل و خارج این کشور در بخش‌های مختلف 12,000 زن را آموزش داده است. آژانس خبری پژواک گزارش می‌دهد که تیم ملی والیبال دختران شهر کابل به تاریخ 19 جوزا عازم تاجیکستان شد. و گفته محمد یونس پوپلزی، رئیس فدراسیون والیبال افغانستان، در این سفر 8 روزه تیم والیبال دختران 5 روز را در تمرینات با تیم ملی دختران تاجیکستان و 3 روز را در مسابقات سپری خواهند کرد. در مجموع 400 تا 500 تن از زنان و دختران در کابل و 40 تن در ولایت کندهار، هرات، بلخ و سمنگان در رشته والیبال مشغول ورزشند. و طبق گزارش آژانس خبری پژواک، به روز پنجشنبه یک پارک تفریحی برای زنان در منطقه مکرورایان اول شهر کابل از سوی وزارت امور زنان و به کمک یک تن از تاجران ملی افغان افتتاح شد. این پارک به ارزش 50,000 دلار آمریکایی ساخته شده است. به گفته مسئولان وزارت امور زنان، این پارک جای مناسب است برای تفریح زنان در ساحه مکرورایان اول. ایجاد چنین پارک ها می تواند در پهلو از آلودگی هوا جلوگیری کند.
وی مور ای مادر، ای نانا، وی مور ای مادر، مم جان ای نام نام آور، آن جانم آیا جان آبای، نام تو زیبا تو زیبا تر، آن جانم آیا جان آبای، نام تو زیبا تو زیبا تر. مادرم ای مادرک، خاکت شوم، خاکت شوم.
24 جوزا برابر است با روز مادر در افغانستان. در این روز در کنار این که به صورت رسمی تجلیل می شود، از مهربانی ها و زحمت کشی های مادران در خانواده ها نیز قدردانی می شود. در افغانستان از روز مادر در حال تجلیل می شود که مادران زیادی در حالت ناگوار زندگی می کنند. جزئیات بیشتری در این باره در گزارشی که تهیه کردم و فوزیه نوری آن را تقدیم می کند ارائه می گردد. هرچند 24 جوزا روز جهانی مادر نیست و در کشورهای دیگر روزهای دیگری را برای تجلیلش برگزیدند، اما در افغانستان چندین دهه است که از این روز به نام روز مادر تجلیل می شود. وزارت امور زنان افغانستان همساله از روز مادر در مرکز و ولایات این کشور تجلیل می کنند. اگرچه این روز در افغانستان به شکل سمبولیک می باشد، اما با آن هم می توانند روابط عاطفی را میان مادران و فرزندان ایجاد نماید. در روز مادر تحایف از سوی فرزندان به مادران اهدا و از زحمات مادران قدردانی می شود. زینت یک تن از مادرانی که فرزندان زیاده را تربیه و کلان کرده است درباره روز مادر می گوید.
روز مادر که میشه کارت می آوردن، یعنی چادر برای می آوردن و کالا برای می آوردن، اولادای بچه ها دخترها می آوردن برای تبریکی می دادن، دست من موج می کردن، حالا ما مترسن قدر ذات ما دارن، حالا میگن شکر که هستی زنده هستی، مازد خوش هستی مادر جان، که حالا روز مادر هست میارن یکان چیز برای توفه.
در افغانستان روز مادر از دهه 40 از زمان دوره سلطنت محمد ظاهر شاه سابق افغانستان تجلیل می شود. گلرخ بدخشی، یک تن از کارشناسان امور زنان افغانستان، درباره تاریخچه روز مادر و تجلیل از این روز در افغانستان می گوید.
در افغانستان روز 24 جوزا را مثلا به روز مادر دانستن و این روز در تاریخ مختلف جاهای مختلف از این روز تجلیل به عمل میاد. طبعا از روزی که خودش ناختیم و یاد داریم که روز مادر تجلیل میشه، از زمانی که در مکتب بودیم تا زمانی که در فاکولته رفتیم تا زمانی که در محیطی کار هستیم، در هر تاریخی واقعا از روز مادر تجلیل به عمل آمده. در روز مادر میتونه با مو احساساتی که از مادر به وجود میایه در هر تاریخ با هر عظمتی که باشه از این استقبال صورت بگیره و از این تجلیل به عمل میاد. اما متاسفانه در بسیاری از جایا، در بسیاری از نقاط دوردست، مردم متوجه امیر روز مقدس نمیشن.
خانم گلروخ گفت که وی بیاد دارد که از سالیان متمادی از روز مادر در خانواده های افغان تجلیل و از مادران استقبال شده و تحایف از سوی فرزندان به آنها داده می شود. اما شماره از زنان هم هستند که از این روز هیچ آگاهی ندارند. شکیبا کارگری یکی از ادارات دولتی افغانستان گفت که نمی داند که روز مادر کدام روز و چی قسم روز است.
به حساب روز مادر من هیچ خبر ندارم که چه رقم تجهیز میشه. به حساب که مگه دیده باشم که بفهمم هیچ چیز ندیدیم تاله. در فامیلای ما رو هیچ کس خبر ندارن چه رقم تجهیز میشه که به حساب که تجهیز کنیم. از غریبی چی پیدا کنیم که ما تحفه بخریم. همه که پیدا میشه که دشکم ما بس چلیم بسیار است روز مادر. در غریب کوری هیچ چیز پیسه دست نمیاد که ما اون رو چیز تحفه بخریم که باید ببریم با روز مادر تجهیز کنیم. خود ما مادر است. بر ما هیچ کس تاله تحفه مفه نداده.
از روز مادر در حال در افغانستان تجلیل می شود که تعداد از مادران افغان در فقر و بیسوادی بسر می برند و این کار سبب شده که شماری از آنها دست به گدایی بزنند. از سوی دیگر به اساس آمارهای وزارت صحت عامه این کشور، افغانستان بیشترین ارقام مرگ و میر مادران را در هنگام زایمان در جهان دارد. به گفته شماری از زنان افغان، اکنون زنان در افغانستان هستند که در مزرعه ها کارهای شاقه را پیش می برند و از روزشان معلومات ندارند. تورپیکای نوابی یک تن از زنان آگاه حقوق زن در این باره می گوید.
به این شکل که وزارت امور زنان تجلیل میکنه روز مادر، فکر میکنم که شکل سمبولیک داره و این هیچ نوع پرابلم زن حل نمیکنه با تجلیل این نوع محفل. پین تازنه که در شهر کابل زندگی میکنه این نمایندگی از تمام زنان افغانستان نمیکنه. اگر ما زنان نورستان در نظر بگیریم، از این روز اصلا هیچ آگاهی ندارن که روز مادر یعنی که چی. میال ولادت کرده بعد از 5 دقیقه ولادت خود دکو بالا میشه 10 سر یا 12 سر چوب در سر خود پایین میکنه، قلبه میکنه در سر زمین، خرمنده میده میکنه و بالاخره نه خودش و نه اولادش به تعلیم دسترسی داره. فکر میکنیم این مصارف بی جای و گزافی که دهی را به مصرف میرسه، ما در وازای از او فامیلای را که یک لغمان ندارم باز میکدیم میدیدیم و ای را میبوریم در خانه از او، شاید خوشم میشد و از این روز خبر میشد که با واقعیتش که این روز مادر است، روز مادر تجلیل میشه.
اگرچه هر کشور با فرهنگ خاص خود برای انتخاب روز مادر دلیل دارد، اما آنچی اهمیت دارد قدردانی از مقام مادر می باشد و این روز بهانه است تا توجه بیشتر به وضعیت مادران افغان صورت بگیرد.
جادرت از گیریت تر شد، عمر تو با گیری سر شد، عمر تو با گیری سر، از دو چشمت خواب رفت و خنده های تو نظر شد، خنده های تو نظر، مادرم ای مادرک خاکت شوم.
پروین که شوهرش در یک حمله انتحاری در کابل کشته شده است میگوید همتش را از دست نداده و زحمت میکشد تا از راه حلال اولادش را کلان کند. پروین که 38 سال عمر دارد، اکنون در منطقه سرکوتل خیرخانه در یکی از خانه هایی که یکی از دوستانشان برای وی داده است با 6 طفلش زندگی میکند. پروین که پس از 7 سال عروسیش بیوه شده است گفت که در زندگی خود با مشکلات گوناگونی روبرو شده است. پروین در حالی که دو پسر قد و نیم قد در کنارش نشسته بودند گفت بعد از اینکه شوهرش کشته شده است، شبها به این فکر فرو می رفت که چی کار بکند و چگونه برای اولادش یک لقمه نان تهیه کند.
این من پرن شوهرم، نه شوهرم مرد، زندگیم خراب بود دیگه، ایران ماندم که چی کنم. شوا چرت فکر می بردم، ایران می ماندم که چی کنم، هیچ کس نداشتم که برام کمک کنه. خیر ببینه یک همسایه ما بود، یک زن بسیار خوب، آدم خوبم دی دنیا پیدا میشه، آدم بعدم دی دنیا پیدا میشه. همو مرا راهنمایی کرده، یک مسیر رفتم، ماشین خودم داشتم در خانه، همو جا اول مورا بافی کردم، یا خندوزی گلدوزی کل چیز، حالا شکر خدا ماشین گلدوزی رو هم خریدیم در خانه، هم گلدوزی کار میکنم، هم خیاطی خودم کار میکنم، اولادم مکتب روان میکنم.
پروین 4 دختر و 2 پسر دارد که دخترانش نسبت به پسران وی بزرگترند. پروین میگوید به خاطر درس و تعلیم اولادش زیاد کوشیده است تا آنها به مکتب بروند و تحصیل بکنند، زیرا به گفته این زن زمانی که اولادش تحصیل داشته باشند یقین دارد که زندگی متفاوتی با وی خواهند داشت.
رن میبردم، میگفتم که زندگی اولادایم چه رقم شه، آینده ایشان چه رقم شه. حالا به فضل خداوند اولادایم در مکتب شامل کردیم، دخترکم به خیر چند مقبات مکتب خلاص میکنه. خب شکر میگشم که از اون جنجالایی که داشتم برآمدم، نماندم که اولادم دست خود دراز کنه به گدایی یا به یک کار خراب دیگه. اولادایم هم کلان کردم، زندگی ما مینم حالا خوب است. بقی اولاد کلان کردن نیستی ناداری آدم خراب میکنه. می حساب از مریض هستم، سردرد میشم یگان دفعه.
پروین میگوید بسیاری زنان بیوه هستند که زیر تاثیر مشکلات زندگی رفته و جرأت خود را از دست میدهند، که در این صورت برای خود و برای اولادش مؤثر واقع نمیشوند.
از او زنایی که دست به گدایی میزنن، دست به کارهای خراب میزنن، این کار برای او دنیایشان خراب است، به این دنیایشان کار کنن، سبا روز کلان شو اولادشان رنج میبرن، زحمت بکشن شو روز.
خانم پروین گفت تا حال هیچ ارگان دولتی به آنها کمک نکرده است و از دولت خواستار تأسیس مارکت زنانه به خاطر فروش تولیدات زنانی که مصروف کارهای حرفه‌ای اند شد، تا به گفته وی زنان می توانند در این مارکت کار کرده و تولیدات و صنایع دستیشان را به راحتی به فروش برسانند.
مادر مرا ببخش که به سلامتم دادی بردی تمام لذت هستی خود، بردی تمام لذت هستی خود زیاد. مادر مرا ببخش که هنگام کودکی رنج و تب به خاطر من خیلی دیدی، شبهای بس دراز نخفتی به خاطرم.
با لحظات آخر برنامه رسیدیم. آدرس ما رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی، پوست بکس 1471، کابل، افغانستان. و آدرس های پوستی ما در ولایات: خوست کندوز 1، مزار شریف 19، هرات 40، کندهار 22. آدرس پوستی ما در پاکستان: پوست بکس 784، یونیورسیتی تاون، پشاور، پاکستان. شاد و موفق باشید.